بسم الله الرحمن الرحيم. در تنجیم مقام آخر بحث این است که همون تکسب به ارشاد که تنجیم هست، که در این جهت ما بحث خاصی طبعا نیست، در همون محدوده‌ای که کسی قائل بشه به این که تنجیم حرام است، طبعا تکسب به اون هم حرامه. اینکه کسی اجیر بشه برای پیشگویی های جازم کما اینکه مرسوم بوده در حکومت ها و دربارها، طبعا اخذ اجرت بر این فعل حرام بوده و این فعل حرام چون ارزشی از نظر شرع نداره، اکل مال در به باطله اگر بخواد کسی با این عمل اقدام بکنه. این بحث کلیست که نکته خاصی در اینجا طبعا نداره و بحث تنجیم با این شکل دیگه تمام میشه. وارد بحث بعدی میشیم که بحث حفظ کتب زلال هست. عنوانی که فقها از دیرباز و از سور اول و از قدیم در این بحث بعدی مطرح کردند، حفظ کتب زلال هست، نگهداری کتاب هایی که منشأ گمراهی و زلالت میشه. این عنوان جدید بحث هست. این مبحث هم از مباحثی است که سابقه زیادی داره، یعنی از همون قبل از مرحوم شیخ و اینها در کتب فقهی وجود داشته و گرچه با این عنوان و عرض شود که تابلو و به این شکل در روایات زیاد مطرح نیست که مثلا به کتاب زلال و حفظ کتاب زلال و امثال این، ولی در فتاوا از قدیم مطرح بوده و عرض شود که مستند به ادله‌ای شده که بیشتر ادله آیات سلام علیکم و بعضی از عناوینی که از روایات استفاده میشه. با این عنوان برخلاف مثلا تنجیم یا تطفیف که با همین عنوان در هم آیات مطرح بود هم روایات زیادی داشت، به این شکل نیست در روایات. اما یعنی حفظ کتب زلال با این عنوان ما در روایات به اون شکل نداریم، و ولی اصل موضوع در کتب فقهی از قدیم مطرح بوده و عرض شد که از در بخشی و برخی از این کتب فقهی هم از اینجا شروع شده که وقتی بحث غنایم جنگی می کردند گفتن اگر غنایمی به دست آمد، غنایم طبق همون ترتیبی که هست تملک میکنند، حالا با چند قسمی که داره. حالا ضمن بحث غنایم این نکته مطرح شده که اگر در مغنم و غنیمت کتب زلال وجود داشته باشه، از جمله مثلا تورات و انجیل محرفی که جزء کتب زلال به حساب میاد، اینا اون وقت داره در کتاب فقهی که اینا کسی مالکش نمیشه و گاهی حفظش حرامه، احیانا هم دارن که باید از بین برد اون را. این در اون غنائم و بحث غنیمت گاهی مطرح شده و در کتاب مکاسب هم مطرح شده، از باب این که حفظ و امثال اینها یکی از اموری بوده که به هر حال در مقام معامله و اینها هم کتب زلال به کار میرفته، در کتاب مکاسب هم آمده. برازه هم در بحث غنائم و در عرض شود که مغنم این بحث مطرح شده و بعضی فقها ها در اونجا مطرح کردن و هم در بحث مکاسب محرمه. این هم یک جهت. از جهت دیگه در عنوان، گرچه غالبا در از همون قدیم عنوان حفظ کتب زلال آمده، ولی خیلی وقتها یک عناوینی هم را به اون افزودن، گاهی نسخش میگن، همون کتابتش میگن، نسخش میگن، گاهی همون عنوان خرید و فروشش آمده و اما غالبا همون عنوانش عنوان حفظه. مرحوم شیخ هم رو همون ترتیب الف بایی که مکاسب محرمه رو مطرح کردن، بعد از عرض شود که تشبیب و تمثیل و تطفیف و تنجیم که تا هست، آمدن حرف بعدی که به همون ترتیب آمدن جلو، حفظ کتب زلال به عنوان حفظ کتب زلال عنوان دادن. بنابراین جای این بحث غالبا در همین مکاسب محرمه است، ولی گاهی هم فقها این بحث را در مغنم و کتاب جهاد و غنایم و اینها بحث کردن. عنوانش هم معمولا همین حفظ کتب زلاله، ولی گاهی هم عنوان نسخش آمده، کتابتش آمده، احیانا نشرش آمده، به این عناوین هم آمده. تو متأخرین طبعا خود عناوینی مثل نسخ و کتابت و اینها بیشتر بهش توجه شده. اینم نکته دیگه ای که حالا از داره نوع طرح بحثه. و البته به تدریج که ما از عصر اول میایم به آثار متأخر، گرچه در همون آثار اول هم هست، در آثار متأخر یک استثناءاتی هم بر این افزوده شده که از این قبیل استثناءات که یحرم و حفظ و کتب زلال الا لنقض و رد یا والحجت علیهم یا لتقیه یا لضروره و امثال زاله. یک چنین از شرط استثناءاتی هم در بعضی کتب فقها آمده که اگر کسی حفظ میکنه برای اینکه نقدش بکنه، رد بکنه، بررسی بکنه، و از شرط که یا اینکه در شرایط تقیه است نمیتونه از بین ببره، اینم استثناء آمده. عناوین ثانویس، بله این استثناءات رو عناوین ثانویس که آمده. حالا باید ببینیم که اگر کسی ادله و اطلاقاتی قائل باشه، اون وقت اینا رو به عنوان ثانوی میاد بگه استثناء میکنه، ولی ممکن هم هست کسی در شمول اطلاق در خود ادله قصوری ببینه، اون وقت دیگه طبق اصله. این تفاوت پیدا میکنه، استثناءاتی که آمده لنقض و رد و الحجت علیهم یا لتقیه او لضروره و امثال ذلک، اینها اگر اصل شمول ادله و اطلاق ادله رو کسی بپذیره، این استثناءات رو عناوین ثانوی بپذیره. اگر نبینه خب رو عنوان اولیش میگه مشکلی نداره. این هم حالا باز نکته‌ای که چه هست. و در این جهت هم حالا باز در مقدمه به اینم توجه با داشته باشیم که در اصل این که اذلال ناس حرامه، در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. یعنی هر کاری که موجب گمراهی دیگران بشه و زلالت دیگران بشه، این کار محرمه و از نظر شرعی ممنوعه، در این هیچ بحثی نیست. بحث حالا همینه که این حفظ کتب زلال و اینها چه نسبتی با این اذلال داره. اینم فی الجمله حالا در ذهنتون باشه تا وارد بحث بشیم. عرض شود که این حالا یک نوع طرح بحث و جایگاه بحث و فتوای مشهور که معمولا اینطور میگن، و البته تفاصیل و جزئیاتی داره که انشاءالله تدریج بهش خواهیم پرداخت. در این عنوانی هم که اینجا آمد، حالا با این ملاحظاتی که انجام شد، ببینید که در عنوان اینجا که حفظ و کتب زلال، این سه تا عنوان آمده اینجا که راجع به هر یک از این عنوان‌های توجهی باید داشته باشیم با توجه به اون چه که عرض کردیم. یکی اینکه حفظ که اینجا آمده موضوعیتی نداره، برای اینکه در هیچ دلیل خاصی عنوان حفظ و نگهداری به عنوان هم خاص حفظ وارد نشده، ولذا عرض شود که همونطور که عرض کردیم این حفظ می شود بگیم که موضوعیتی نداره. شامل عرض شود که دو تا نکته در حفظ هست. یکی این که حفظ خودش ذاتاً موضوعیتی نداره، حالا کتابتش هم همینه، نسخه برداریش هم همینه، نشرش هم همینه. اینا همه چیزهایی که در واقع نگهداری و رواج و تبلیغ و اینا همه اینا میگیره دیگه. این حفظ به عنوان حفظ موضوعیتی نداره، عناوین دیگری هم هست که همین حکم را پیدا میکنه. نکته دومم در عنوان حفظ اینه که حفظ از شبت حفظ و کل شیء به حسبه هست و حفظ کتاب از شبت که به یه شکلیست، ولی اگر حالا همینطور که بعد خواهیم گفت سیدی و نوار و چونها شد، اونم حفظش به شکل دیگری. به هر حال این نگهداری عنوان اولی است در موضوع که موضوعیتی خیلی نداره، میتواند عناوین دیگری هم باشه که همین حکم را پیدا بکنه. عنوان دوم هم که در بحث آمده عنوان کتابه، این هم معمولا گفتن که سامنه کالا که کتاب باز به اون مفهوم سنتی و کلاسیکش موضوعیتی نداره، شامل عرصات که چیزهایی که شبیه کتاب و حکم کتاب هم داره میشود. الان خب نرم افزاره، نمیدونم نوار سیدیه، عرصات که یا فیلم و عرصات که و احیانا حالا چیزهای دیگری که از این قبیل باشه. بلده کتاب هم در حقیقت موضوعیتی نداره، یا اینکه مفهومش عامه در واقع کتاب متداول یا کتاب الکترونیکی میگیره و چیزهایی از قبیل کتاب. اینم کتبه. از شبت که در زلال هم که مفهوم سوم اینجاست، اون هم بحثهایی در بارش هست که آیا زلال فقط زلال اعتقادی در اون هم در اصول اعتقادی است، یا زلال اعتقادی مطلق چه در اصول چه در تفاصیل امور اعتقادی، یا اینکه این احتمال دومه، یا اینکه از زلال اعتقادی ما بایستی بگذریم و شامل بگوییم که شامل زلال اخلاقی و عملی هم میشود. اینکه کسی مبتلای به گمراهی در اعتقادات نمیشه، ولی با کتابی اخلاق او فاسد میشه، یا اینکه نسبت به احکام مثلا در اشتباه قرار میگیره. عرض شود که کتابی نوشته شده که مثلا حکمی یا احکامی از شریعت را زیر سوال میبره، یا اخلاقیاتی را از بین میبره. حالا در این اخلاقیات و اینها هم از اینه که سلام علیکم، حالا یکی از معارف اسلامی در حوزه اخلاقی را مورد تشکیک قرار بده، یا اینکه نه عملا اخلاق را فاسد بکنه. اینا ممکنه بگیم شامل همه اینها میشه. بنابراین زلال هم درش انواعی متصوره که زلال در اعتقادیات، زلال در حوزه اخلاق و اینها، و زلال در احکامه. اون وقت در اعتقادیات هم اصول اعتقادی یا تفاصیل امور اعتقادی. و عرض شود که این هم حالا در زلال و انواع زلاله که با توجه داشته باشیم که یک طیف وسیعی داره. زلال هم یه وقتی زلال فکریست که مثلا در اخلاقیات میگه که یا احکام یک حکمی را زیر سوال میبره، یه وقتی هست که نه، کار به حکم نداره، یک فیلمیست، کتابیست، رمانیست که اخلاق را فاسد میکنه، بدون اینکه حالا بگه در دین چیه، اخلاق را فاسد میکنه. و عرض شود که بدون اینکه هیچ معرفتی از معارف اسلامی را دستخوش تغییر یا تشکیک قرار بده. اینم انواعی از زلال هست که اینجا متصوره. نکته دیگری که در باب زلال وجود داره، نسبت زلال و باطله، که اینا حالا هر کدام در ادله باید به اینا توجه بکنیم، که عرض شود که هر امر اینجور معمولا گفته شده که باطل و زلال بینشون امخص من وجهه، برای اینکه ممکنه یک باطلی باشه که موجب گمراهی نمیشه، یه باطلی آمده در این کتاب مطرح شده که همه میدانند باطله و هیچ کس به تحت تأثیر این جزوه یا کتاب قرار نمیگیره. توجه کردید؟ مثل این که ممکنه که مثلا در همین تورات و انجیل آمده، حالا بعدا بحث میشه، تورات و انجیل ممکنه در یه محیطی و یه جامعه ای اصلا هیچ تأثیر منفی نگذاره، همه باش دیدن و هیچ کم اینو باور نداره و مثل یه چیز خیلی معمولی باش برخورد میکنن. امر باطلی است که زلال بالفعل نداره و از اون طرف این ماده افتراق اینجاست، از اون طرف ممکنه چیزی حق باشه ولی مضل باشه. مثل بعضی از این چیزهایی که در کتب عرفا هست و ممکنه که در دسترس کسانی قرار بگیره که به دلیل اینکه درک کاملی ازش ندارن و نمیتوانن درست اون رو هضم بکنن، همین مطلب حق اونها رو به گمراهی میندازه. که از شاید که نمونم این داره، چیزهایی که گاهی حقه ولی موجب زلالت یک چیز نمیشه. بعضی مطالب دقیق درستی است که اگر در عوام منتشر بشه موجب گمراهیشون میشه. اینم گاهی اینجور چیزی متصوره، گاهی هم هست که باطلی است که زلال هم داره. البته این نسبت باطل و زلال که اینجا گفته میشه، مقصود همون زلال شعنی است، نه زلال فعلی است که این نسبت پیدا میکنه. ولی اگر زلال شعنی و ازلال شعنی بگیریم، اون وقت نسبت متفاوت میشه، مخص من وجه نیست. ولی مزل فعلی با باطل بالفعل بین شما مخص من وجهه که در مکاسبم آمده. مزل شعنی اون باطل ممکنه شعنیت اینو داره که چیز باطلی که در این امر مطرح شده شعنیت خیلی از اونجا، حالا اگه بازم من وجه باشه ولی دائرش فرق میکنه. برای اینکه باطل های شعنی، باطل ها که مزل شعنی هست خیلی وسیع تره تا باطلی که چی باشه، دائرش مقدار چی میشه، بازم شاید من وجه باشه. زلال بالفعل و باطل بالفعل، هر دو بالفعل مقصودمونه، اینو بینشون چی هست دیگه. اونی هم که مهمه همون بالفعله، عنوان بالفعله که موضوع رو قرار میگیره. مزل بالفعل با باطل بالفعل بینشون من وجهه. ممکنه اون باطلی باشه که هیچ ازلال بالفعلی نداره و ممکنه حقی باشه که بالفعل مزله. بحث وحدت شخصیه مطرح شده که وقتی دست کسی بدی که نمیتونه درک درستی از وحدت شخصی داشته باشه در عالم وجود، اون را به معنای مثلا حلول تفسیر بکنه، به معنای همه خدایی تفسیر بکنه، که البته مقصود اونا این نیست و ولی ممکنه کسی دقیق این را متوجه نباشه، این موجب گمراهی او بشه. واقعا عرض شد که البته این رو توجه دارید که بله، حالا اینجا یه نکته ایست که اینو بعد در زیر بحث هم کنیم. اینا مقدماتی از بحث بود که باز تر بکنیم، که به اختصار اینا رو عرض کردیم، سابقه بحث و جایگاه بحث در فقه رو عرض شد که و این سه عنوانی که آمده با این توضیحاتی که راجبش عرض کردیم، اینا حالا اجمالی از طرح بحث هست. و اما ببینیم که وارد ادله بحث بشیم که چه دلیلی وجود داره بر این که حفظ کتب زلال و نگهداری اونها و احیانا حالا نسخش و نشرش و نمیدونم اشاعه و امثال اینهاش عرض شود که و خرید و فروش اون حرامه و احیانا باطله. طبعا حالا اینجا مقاماتی از بحث وجود داره که حالا فعلا بحث همون حفظ و نگهداریش را حالا ما موضوع قرار میدیم، چون حالا از بین بردن و اعدامش باز یک موضوعی است که در ادامه بهش میپردازیم. در اصل حفظ کتب زلال ادله اقامه شده برای حرمت حفظ که آیات داریم و احیانا بعضی روایات که خب محدوده و به این شکل نیست و دلیل عقلی که اون هم در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما در آیات اولین آیه‌ای که بهش تمسک شده برای حرمت حفظ کتب زلال و نگهداری و از شود که حالا اینجا که چون آیات رو تفکیک نکردن دیگه، نگهداری و خرید و فروشش و اینها، آیه 6 سوره لقمان، آیه شریفه سوره لقمان آیه 6 که بفرماد و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا، ظاهرا آیه اینطور باشه و یتخذها هزوا، آخر آیه را الان ذهنم چه شد، اصل آیه همینه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا. این آیه در شأن نزولش که حالا معمولا این شأن نزول ها خیلی سند معتبری نداره، ولی اینطور در شأن نزولش نقش شده که شخصی هم را که نام میبرند در کتب تفسیری و کتب روایی تفسیر، شخصی میامد برای اینکه مردم را از شنیدن قرآن و توجه به آیات وحی باز بدارد، قصه های عرشبت که از اقوام و فرهنگ های دیگر غیر اسلامی آمده بود اینها را جمع میکرد و از کتب روم و فارس و نمیدونم جای مختلف، و این قصه ها را میشسته جایی میگفت و جمعیت هم داره جمع میشدن و همین موجب میشد که نرن به سمت اینکه قرآن را بشنوند و از قرآن استفاده بکنن. اینجور شأن نزولی براش گفته شده. آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها، لیضل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا، به غیر علمی هم داره. در این آیه شریفه حالا ما مفرداتی وجود داره که ابتدا اون مفردات رو ببینیم تا معلوم بشه که این تمسکش اینطوره، تمسک به دلیل اینطوره که من الناس، وجه تقرید استدلال اینه که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، کسانی که عرض شود که کتب باطل، لهو همون باطل، کتب باطل را میخرند و معامله میکنند برای اینکه مردم را از لیضل، من یشتری لهو الحدیث لیضل، لیضل چی؟ عن سبیل الله بود، به غیر علم، تا اذلال عن سبیل الله بکنن. این آیه میفرماد که لحنش هم لحن حرمت است و حرام این خرید و فروش برای این امر و طبعا حفظش هم حرامه. آخر آیه هم داره که اولئک که وعده عذابی داره، حالا اگر قرآن باشه یا چه باشه، آیه شاید آخرش وعده عذابی داره. لحن هم لحن توعید بر عذاب و مذمت، عرض شود که مذمت، اینجور مذمت ها حمله بر حرمت میشه، آخرش هم وعده عذابه. حالا بله، حالا ببینیم که چی میشه. خب نکات زیاد اینجا هست، میگیم انشاءالله. حالا عرض شود که بله دیگه، آقای خویینا اینجا دارن که این حد اکثرش اینه که میگه خرید و فروشش اشکال داره، ولی نگهداریش چرا؟ خب داریم چیزایی هم که خرید و مثلا همون مجسمه اونها ممکن بود که بگیم نگهداریش مانعی نداره، ولی خرید و فروشش مانعی داره که فایلم داره، ولی معمولا میگن که اینو ملازمه گرفت قائل شدن که خرید و فروشش که اشکال داره، حفظش هم اشکال داره، اینجور ملازمه عرفی قائل شدن. این تقریرش اینه که با این اشترا حرمت، دلالت بر حرمت داره و این حرمت هم که در مورد اشترا هست ملازم است با حرمت اقتناع و حفظش. حالا برای بررسی این آیه شریفه چند بحث در این آیه هست که خوب به اونها توجه بکنیم، اون وقت حرف و حدیث ها و گفتگوهایی که در استدلال یا پاسخ به این آیه داده شده اونها ضمن اینها روشن میشه و مبنای بحث فقهی قرار میگیره. اگر تو این نرم افزار پیدا کردی سوره لقمان آیه 6؟ بله. بله، اولای که لهم عذاب مهین. از شود که آیه قبلش که ربطی به این نداره، آیه بعدش چیه؟ بله درست. از شود که نکته، حالا جهاتی از بحث در این آیه هست. یک جهت همینه که این آیه آیا دلالت بر حرمت میکنه یا نه. ظاهرش اینه که در اینجا گرچه نهی وجود نداره، اما با بیانات بهتری و یا حداقل نظیر همون نهی دلالت بر حرمت میکنه، بلکه حرمت به عنوان کبیره هم دلالت میکنه. علتش اینه که دو تا دلیل در اینجا هست. یکی اینکه من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها غزوا اولئک لهم عذاب مهین. ظاهرن دیگه. یک دلیلش این است که وعده عذاب داده شده. البته در این وعده عذاب دو احتمال وجود داره در آخر آیه. یکی این که عرض شود که اولایی که لهم عذاب مهین به اون کسانی برگرده که اذلال میشوند، و یکی این که برگرده به کسانی که اذلال میکنند، و احتمال سوم اینه که به هر دو برگرده. این سه احتمال در آیه هست، ولی به نظر میاد که در هر حال شامل مذل میشود. چرا؟ برای اینکه محور آیه مذله. لیذل الناس به غیر علم، اون ناسی که عرض شود که اذلال شوندن و زالند و مذلند، اونها متمه نظر بالذات و بالاستقلال در آیه نیست. من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذ آوزو با عرض شود که اولای که لهم عذاب مهین. این عایدتا به مذل قدر متقنشه. حالا مانعی نداره که بگیم علاوه بر این شامل اون ناسی هم که زال شدن و گمراه شدن میشود، حالا بشود هم مانعی از این نیست. نمیشه بگیم این به اون یکی میخوره. حالا
اینطوری نفرمایید که سه احتماله. یک احتمال اینه که هر دو رو بگیره، یک احتمال اینه فقط مذل رو.
نه، احتمال که مانعی نداره. حالا اینا میگه احتماله. مثلا تو اون کلمه به غیر علم بعد میگیم علامه طباطبایی میفرماد که این فقط به اون زال میخوره نه به اون مذل. حالا احتمال احتمالش خیلی ضعیفه دیگه. حالا احتمالش خیلی ضعیفه دیگه. حالا صراحت اونجوری که قطعی باشه که نیست. حالا اگه اینجوری بفهمه دو احتمال، نه خیلی لا مشاهده در این بحث، خیلی احتمال نه، در اون حدی نیست که آدم بتونه بگه نیست، ولی خیلی واضحه. البته حالا در هر حال اصل قصه اینه که این یک دلیلشه که دلیل محکم و روشنش هم هست که مذل را داره میگه اولئک لهم عذاب مهین، و به همین دلیل گفتیم این گناه میشه و گناه کبیره هم هست، برای اینکه اونی که قرآن برش عذابی اون هم با عذاب مهین بده دیگه این قدر متیقن از کبایره. این یک شاهدشه که شاهد خیلی روشن و خوبی است. شاهد دیگرش هم سیاق آیه و لحن آیه است که من الناس من یشتری، یعنی با این عتابی که داره خداوند متوجه میکنه به گروهی از مردم، عرض شود که این لحن و خطاب، خطاب همراه با عتاب و مذمت، یه لحن تنزیهی مثلا کراهی و اینها نیست. لحن حرمته و سیاق هم همینطوره، هم لحن و هم سیاقه که بعد هم از شبت که آیه بعد هم اذا تولیت علیهم چی، اونم وعده خیلی چی هست. ولذا در اینجا هم وعده عذاب، هم لحن و هم سیاق، این سه نکته ایست که به روشنی افاده میکنه که این کار کار حرامه. این واضحه، خیلی بحثی هم نداره. این یک مطلب و جهت در آیه شریفه. جهت دوم در آیه شریفه این از شود که من یشتریست، توجه کردیم این یشتری هست که این اشتراع چه معنا داره. در این هم از شود که دو احتمال گفته شده. یک احتمال اینه که اشتراع به همون معنای ظاهر اولیهی باشه که همون بیع و شراست. من یشتری لهو الحدیث یعنی عرض شود که خرید و فروش میکنه. این یک احتماله که البته اشتراع که میگیم بنابر این احتمال اول که معنای خرید، معنای خریدن باشه، خصوصیتی در خریدنش نیست. گاهی اشترا به کار میره، من مقصود خرید و فروشه، هم از اینی که بفروشه یا بخره. ولذا بنابر این احتمال اول که اشترا به معنای خرید باشه شامل فروش هم میشود. یشتری لهو الحدیث، میخرد یعنی داد و ستد میکنه. از باب این که اشترا هم به معنای گاهی معنای خاص به کار میره مقابل بیع و گاهی به معنای مطلق بیع و شرا به کار میره. این یک احتماله که به معنای بیع و شرا باشه. عرض شود که احتمال دومی هم که مرحوم ایروانی فرمودن و بعضی میفرمان اینه که یشتری در اینجا یعنی یتعاطی، یعنی تعامل عرض شود با این ام داره، عرض شود که مباشرت با لهو حدیث داره، نه اینکه لهو حدیث را میخرد به معنای داد و ستد باشه، بلکه معنی اینه که سر و کار داره با لهو حدیث، لهو حدیث را به کار میگیره و عرض شود که ارتباط و تعامل نه به معنای داد و ستدیست، معنی تعاطی و به کار گرفتن و بهرگیری از لهو حدیثه، نه عرض شود که خرید و فروش معنای بازاری اون و داد و ستد. عرض شود که اینجور استعمالی هم گاهی داره به معنی که اشترا یعنی مفهوم داد و ستد که میگه، یعنی سر و کار با این داره، یعنی ممارست داره، ارتباط داره، استفاده میکنه و بهرگیری از اون رو گاهی معنای اشترا هم، اشترا در این معنا به کار میره. این دو معنا عرض شود که یه مقدار ارتباط داره با این که اون لهو را، این یک بحثه که دو احتمال در اینه، این بحث دومه. بحث سوم در اون لهوه که حالا چون این دو تا با هم ارتباط داره من به اونم میپردازیم بعد برمیگردیم. چرا حالا ظاهر اولیه که اشترا همون اولیه دیگه، ظاهرش بیشتر بالاخره اشترا و به اونها اونه. این که ما بیان به معنای عامه چی بگیریم این یک چیز خاصی رو میخواد. اینه حالا همین، حالا بلیزه من چون این با بحث سوم ربط داره ناتمام اومدم بحث سوم. بحث سوم در این لهو الحدیثه. عرض شود که یعنی در حالا بحث ما هم در لهو، اینا برای این که جدا بکنیم یکی لهو، که لهو عرض شود که همونطور که قبلا هم در یه جای دیگری هم عرض کردیم و از مسائل روشن هم هست، لهو همون چیزیست که ما را غافل میکنه، غافل کننده است. لاهی یعنی اونیست که، یا ملهی اونیست که انسان را از چیزی که ما را از چیز دیگری غافل میکنه. اون وقت عرض شود که منتها مطلق غافل کردن نیست، چیز ناچیز یا دانی که انسان را از یک عالی و چیز ارزنده تری غافل میکنه، این لهبه. عرض شود که لعب و لهب داریم که لعب معنی همون بازی و سرگرمیه، قبلا هم میگفتیم. لهو یعنی اونی که ما را، امر دانی که ما را از یک امر بالاتر و ارزنده ای غافل میکنه. این را لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اینجا اموال و اولاد امر دانی است و ذکر الله اون امر عالی است. هر وقت که چیزی ما را از یک امر بهتری و بالاتری باز بداره، این میشه لهو، میشه لاهی یا ملهی میشه. رابطش را با بازی و لعب و اینها قبلا هم یه وقت همینجا عرض کردیم دیگه. عرض شود که ابتدا البته لعب در همون چیزهایی است که غرض عقلایی درش نیست، لعب یعنی اون است که غرض عقلایی نیست و لعب هم ابتدا در اون به کار میرفته، ولی به تدریج تعمیم پیدا کرده به هر چیزی که انسان را از یک امر بالاتری و مطلوب تری باز می دارد. ولی اون که فی حد نفسه عقلا نگن این بازیه، این فرقش با اون اینه که بازی که میگیم ابتداعا فرقش اینه که بازی که ما میگیم در مفهوم اولیش یعنی چیزیست که لیس فیه غرضان عقلایی. اللعب ما لیس فیه غرضان عقلایی و لهو ما یغفل عن شیء آخر یا عن امر مثلا اعلا مثلا به و مطلوب تر. اون وقت عرض شود که گفته شده که حالا بین شما من وجه ممکنه سرگرمی باشه ولی غافل نکده، یعنی همون وقت هم توجه داره و ممکنه که لهوم از اون طرف لهوم میتواند چیزی لاهی یا ملهی باشه که ابتداعا لیس فی غرض اون عقلایی نیست، غرض عقلایی داره، منتها تو سلسله مراتب کارها این اولویت نداره و مانع میشه از توجه به اونی که اولویت داره. اون غیر اولایی است که مانع میشه از توجه به اولا، ولی زابینشون من وجهه. البته این در مفهوم اولیشه، ولی گاهی از شود که لعب را به معنای عامتری میگیرن که با اون یکی میشه، یعنی هر چیزی که در مقابل اون غرض اصلی غرض مهمی درش نیست، ولی زمان وقت کل دنیا میشه بازی. انما الحیات و دنیا لهوان و لعب و زینت و تفاخر. این رو تعمیمیه که تو مفهوم لعب داده شده، ولی تو مفهوم ابتدایی لغویش لعب با لیس فی غرض اون عقلایی رو همین نگاه عام عرفی باشه. ولی زا زندگی جدی بشر وقتی که مانع از کار خدا بشه این جدیه، منتها تو یک نگاه بلندتر اینم میشه بازی. بلزا اگر در اون نگاه بلندتر بگیریم و تعمیم بدیم، وقت لعب با لعب در واقع اینا با هم منطبق میشه، با هم منطبق میشه، منتها تو هر واجعی عنایت به یه جهتیست، در اون عنایت به اینه که اینو سرگرمت کرده و چی... یعنی عنایت در واجه لعب وقتی میگه انما الحیات دنیا لهوان و لعب، کل حیات دنیا لعبه. چرا؟ برای این که در اون نگاه بلند غرض عقلایی درش نیست و همین لهوه، برای اینکه در اون نگاه بلند در سلسله مراتب اولویت ها شما رو از اون اولویت اصلی که ذکر الله و خدا باشه باز میداره، منطبق بر هم میشه متعاجه هست. بنابراین واجه لهو و لعب قبل از اینکه بیا توی مفهوم تو این نگاه و افق دید وسیع بینشون یه نوع مخصمن وجهی یا مطلقی میشه. اما وقتی که ما در فضای نگاه قرآنی اینا رو مطرح بکنیم دیگه اینا غالبا به هم منطبق میشه. ولی زمان میگه انما حیات دنیا و مل حیات دنیا یا لحو و لعب و زینت و تفاهم و تکاثر. بله لا متاع الغرور هم هست، حالا خیلی چیزا داره، حالا اونی که ما میخوایم بگیم اینجا اینه، این لهو و لعب با این تفسیر اون وقت به هم منطبق میشن. ولی تمرکز در مفهوم لعب بر همون لیس فی غرضون هست و نکته ملحوظ در لهو اینه که مانع از یک غرض برتر و اولویت نهایی زندگی است که ما خلق دل جن و انس الله لیعبدون باشه. خب حالا اون که دیگه حالا اونا شد دیگه ما بلدی دیگه، نمیخوام منبر بریم اونجا آتش رو بگیم دیگه، بله دیگه همینا رو در چه جهتی به کار بره، یعنی مفهومش تو همینه دیگه. تا وقتی اتفاق خیلی جمله قشنگی در لهبه، تا وقتی که این تو رو غافل میکنه این لهبه، ولی اگه نه اینو غافلت نمیکنه دقیقا تو همون راستا داری به کار میبری میشه جدی و خیلی هم ارزش میشه. تاکید قرآن هم رو اینه که لهوه، اگه لهوه اینجور میشه. خب حالا این را یه وقت دیگه به نمیدونم چه مناسبت این را گفته بودیم، شاید با یه نکات بیشتری هم. خب حالا میام اینجا عرض شد که پس لهو اینا سوم بود که مفهوم لهو روشن شد در اینجا و معلوم هم هست که لهوی که ما در اینجا میگیم حالا اون وقت این نکته اینه که عرض شد که نکته این مفهوم شد. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که لهو عرض شد که دو قسمه، لهو در نگاه فقهی دو قسمه، بعضی لهو هاست که حرامه، بعضی لهو هاست که حالا مکروهه یا مکروهه، حالا حد اکثرش دیگه. در این مفهوم عام همه لهو ها حرام نیست، برای اینکه خیلی از این ممارسات زندگی و عرض شود که اعمال و رفتارهای مادی و دنیایی ما غافل کننده از خداست، ولی هر چیزی که ما را غافل از خدا بکنه که نمیتونیم بگیم حرامه. اگر اونجور باشه که اصلا ما غرق در محرماتیم، گرچه حسنات الابرار سیئات المقربین در اون مثلا منظر و افق خیلی بالا اینا همه میشه یک معصیت، ولی توی نگاه متعارف و عرفی که همه ملهی ها و همه لهو ها که حرام نیست. این همه لهوی که در عالم ما باش مبتلا هستیم، همین درس و بحثمون ممکنه لهو باشه، یعنی ما رو از چیز دیگه غافل بکنه، یعنی که نمیشه بگیم حرامه. گاهی هست که لهو ها حرام میشود، توجه کردید؟ مثلا چی؟ لهوی که حرام میشه اونجایی که یک وظیفه منجزی وجود داره و اون با پرداختن به زندگی دنیایی اون وظیفه رو زیر پا گذاشته، مثل جهاد لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم ان من ازواجکم اولادکم و ازواجکم عدو لکم. اونجا مال جایی است که اینو عدو، اونجایی است که الان باید بره جهاد ولی چنون سرگرمش میکنه که اون رو مانع میشه از این که بره جهاد. توجه کردید؟ اینه که ملهیات عوامل الها آفرین اگر ملهی از یک وظیفه فعلی منجز باشه، حالا الهای اصلا ذهنش رو از اون منصرف بکنه یا الهای عملی باشه، ولی اون که باز توجه هم داره ولی عملا اون رو باز داشت، اون حرامه. ملهیات به دو قسم تقسیم میشه، عرض شود که این هم میگن تو چی میگن منجیات و مهلکات داریم، ملهیات همونه. ملهیات از وظیفه فعلی منجز هرچی که الها بکنه، چه الهای فکری و ذهنی چه الهای عملی، این حرامه. اما اگر چیزی الان کسی را از وظیفه منجزش نمیکنه، گرچه جلوی پیشرفت ها و ترقیات معنوی و عرفانی او را میگیره، اما به هر حال نمازشو میخونه، اگر جهادی پیدا شد جهادشو انجام میده، اما معروفش نهی از منکرشو انجام میده، ولی میتوانست که در اون شرایط عادی هم همین اعمالش را در جهت خدا قرار بده، نه قرار نده، سرگرم همین ظاهر اینا شده، یا میتونست بره به سمت یک اعمالی که او را متذکرتر بکنه ولی پرداخته به یک کاری که سرگرمش کرده. خب مطلق لعب و سرگرمی، مطلق لهو و اموری که ما را از ذکر الله و اون اهداف بلند معنوی باز می‌داره حرام نیست، بلکه جای اینا حرامه که موجب باز داشتن از یک تکلیف منجز و واضح و قاطعی بشه. خب اینم نکته. پس لهو مفهومش معلوم شد، اینم معلوم شد که لهو دو قسمه و مطلق لهو حرام نیست. عرض شود که اون وقت در این آیه شریفه، در این آیه شریفه نظیر اون یک ناسازگاری اولیه‌ای که گاهی در ادله ما درست میکنیم اینجا هم هست. اینجا لهو داره که مطلق لهو نمیتونیم بگیم که پرداختن مطلق لهو عرض شود که حرامه. از اون طرف در اینجا بیان آیه بیان تحریمی است، بیان آیه بیان تحریمی است. چون ظهور آیه در تحریم و حرمت این لهو و پرداختن به این لهو قوی هست، باید ما بگیم که مقصود از این لهو یا کاربرد از این لهو یک کاربرد تحریمی است و پرداختن به این لهو مطلق لهو نیست، لهو خاصیه. اینم عرض شود که لهو خاصیه، لهو حرامه در اینجا. حرمتش به خاطر همون لیوزله بعدی است، لهوی است که در مسیر ازلال قرار گرفته، چون مطلق لهو که حرام نیست، ولی اگر لهوی باشه که مانع از انجام تکلیف بشه این حرامه، یا لهوی باشه که مانع ایجاد بکنه برای هدایت دیگران، یعنی موجب گمراهی دیگران بشه، این دوتا لهوه که حرامه. و آیه این لهوه دومی رو در واقع داره میگه. پس مطلق لهو حرام نیست، لهو مکروه و عرض شود که مرجوح داریم و لهو محرم داریم. لهو محرم اونه که من را از وظیفه منجزم باز میداره، یعنی میرم سراغ یک کاری و از جهاد یا از امر معروف یا از نماز منو باز میداره، این حرام. یا اینکه موجب میشه که دیگران را باز بدارد از اون وظیفه و هدایتشون، این یکی از این دوتا حرامه. این آیه بنابراین لهو در این آیه مطلق لهو نیست، لهوی است که حرامه و حرمتش هم در این آیه به خاطر لیوزله است. و لیوزله است در حقیقت. وقت این حرمت این لهو در این آیه از حرمت نوع دومه، نه حرمت لهوی که خودش را از اون وظیفش باز می‌داره، نه، لهوی است که بهش می‌پردازه موجب گمراهی دیگران میشه. بنابراین محط حرمت در اینجا همون ازلاله، نه خود لهو، چون لهو مطلقا حرام نبود دیگه، لهو خاصی حرام بود. پس اینجا لهو مزله و حرمت لهو هم در اینجا از حیث ازلاله، محط حرمت میشه ازلال. بله، یعنی محط حرمت همون ازلاله. حالا ادامهش دیگه فرق نمی‌کنه. الله علیه.